کتاب واقعا ارزشمندترین دوست ما در زندگی میتونه باشه که اگر به کتاب رجوع کنیم و فرهنگ کتاب و کتابخانی مطالعه در فضای خانواده ما و طبعش در سطح جامعه گسترش پیدا کنه، یقینا ما میتونیم اثرش در بهبود زندگی شاهد باشیم. هر کتابی که باز میشه حتما در یک زندان و راه یک انحراف در زندگی جوانها و نوجوانها بسته خواهد شد. پس کتابها را باز نگه داریم و به اونا پناه ببریم، اونا حتما نکات خوبی را به ما عرضه میکنه. کتاب تقدس داره، کتاب فایده های زیادی داره و باید مراقبت کنیم از این خصیصه خوب در زندگی که مطالعه میتونه باشه. در خدمت شما بودیم با بخش کتابخانه که روزهای سه‌شنبه از برنامه زنده باد زندگی به شما تقدیم میشه و مبحث موضوعی امروز هم به خوبی پیش رفت، چون شما را با خود داشتیم که در قالب پیامک ها و در قالب تلفن ها و فایل صوتی که به ما روان کردین ما را یاری کردین. امیدوار هستیم که تقدیمی های ما هم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. و فردا چهارشنبه است و در پایان هفته تقریبا رسیدیم، دو روز از هفته مانده، از شکر بر داشته ها و حسرت نخوردن بر نداشته ها گپ میزنیم. دو مقوله‌ای که همگی ما و شما به یک شکلی گرفتارش هستیم. پس باز هم منتظر هستیم که پیامک از شما به دست ما برسه و همینطور فایل های صوتی تان و پیام های قشنگی تان در برنامه نشر کنیم و استفاده کنیم. سپاسگزار هستیم از همراهیتان. با زنده باد زندگی امروز سه‌شنبه و 17 اسفند بر شما یک بار دیگه مبارک میگیم. تولد خجسته امام سجاد علیه السلام و خدمت شما تهنیت عرض میکنیم. خداحافظ شما و زنده باد زندگی.
هنوز در پختگی ها خامی خامی ای هر لحظه عاشق یکی عاشق نمیشه بگو آخر تو از اینها کدامی دل دل بگو آخر تو از اینها کدامی دل دل بگو آخر تو از اینها کدامی دل دل
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران 11 به وقت افغانستان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم با تبریک مجدد سال روز میلاد با سعادت زینت عبادت کنندگان امام سجاد علیه السلام از شما دعوت میکنم با سومین بخش خبری امروز رادیو داری همراه ما باشید. عضو سنای پاکستان با مخرب خواندن دخالت‌های غرب در امور افغانستان گفت در مورد حل و فصل مشکلات افغانستان و دستیابی به ثبات در این کشور باید کشورهای منطقه کمک کنند. مشاهد حسین عضو سنای پاکستان روز دوشنبه در نشست دو روزه بررسی تحولات افغانستان به میزبانی تاجیکستان گفت در مورد حل و فصل مشکلات افغانستان و دستیابی به ثبات در این کشور باید کشورهای منطقه تصمیم بگیرند نه کشورهای غربی. مشاهد حسین افزود ثبات در افغانستان می تواند از طریق همکاری اقتصادی بین منطقوی به دست آید. چینارا آدم قل آوا رئیس آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه قرقیزستان هم در این نشست با بیان این که مشکل افغانستان مستقیما کشورهای آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد بر ضرورت تشدید همکاری منطقوی برای تقویت صلح، ثبات و توسعه در افغانستان تأکید کرد. امروز 8 مارچ روز جهانی زن است. در ارتباط با این روز همکارم خانم زهرا سلطانی گزارشی را از پایتخت افغانستان ارسال کرده که با اتفاق میشنویم.
امروز 8 مارچ مسمی به روز جهانی زن است. هر سال در این روز در افغانستان تجلیل میشد، اما امسال در افغانستان خبری از 8 مارچ نیست. از 6 ماه پیشی که دولت طالبان بر روی کار آمده است تا به حال زنان اجازه ندارند بر سر کار و مشاغلشان حاضر شود. در مکاتب هنوز بر روی دختران بالاتر از صنف 6 باز نشده است. زنان و دختران افغان در یک آینده نامعلومی به سر می برند. ما خواستیم در این باره با مسئولین دولت طالبان مصاحبه ای داشته باشیم، اما هیچ کدام در این باره پاسخگو نبودند. دولت طالبان قوانینی را برای دختران و زنان وضع نموده است، از جمله حضور زنان در جامعه با مهاره. زنان و دختران خواستهشان از دولت طالبان حقوق و آزادی کاملشان است. یکی از فعالان حقوق زن بانو لقا احمدی بر رادیو دری میگوید خواسته زنان نان، کار و آزادی است.
با توجه به رویه و رویکرد فعلی که طالبان پیش گرفته نمیشود از ایشان توقع داشت، اما توقع تمام زنان همان حقوق اولیه یعنی نان، کار و آزادی است. ما بیشتر از این چیزی نخواستیم.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان از جمله آقای سرور جعفری بر این باورند این قانون و شده از سوی دولت طالبان برای زنان و دختران افغان غیر قابل قبول است.
قشر بسیار بسیار کلان افغانستان است. ما برایشان محدودیت های رو وضع میکنیم که در هیچ قانونی و در هیچ شریعتی چنین چیزی جواز نداره و هیچ کارشیوهی وجود نداره. ما نمیتونیم برای هر خانومی یک محرم پیدا بکنیم که 4 سال تحصیل، 2 سال تحصیل، 6 سال تحصیل همراهشان باشه. این چیز اساسا امکان نداره. هزینه بره. آیا طالبان خودشان میتونه چنین هزینه ای را پرداخت بکنه؟
دولت طالبان گفته است در سال جدید در مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران افغان باز خواهد شد. از سوی دیگر وزیر تحصیلات عالی عبدالباقی حقانی در نشستی که 4 ماه پیش داشت گفته بود ما بهترین امکانات را برای تحصیل دختران فراهم خواهیم کرد و دختران با حجاب اسلامی و صنوف جداگانه می توانند بر سر درسهایشان حاضر شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولین بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با همکاری مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق در یک کنفرانس خبری از برگزاری یک همایش بین‌المللی جهت گرامی داشت از شخصیت شاعر نامدار زبان پارسی حکیم نظامی گنجوی خبر می‌دهند. علی احمد ستاری، مسئول مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق در هرات، می‌گوید هدف از برگزاری همایش بین‌المللی در مورد نظامی گنجوی شاعر زبان فارسی آشنایی جوانان و محصلین با آثار این شاعر توانا می باشد. وی بیان داشت برگزاری این چنین همایش‌های بین‌المللی در شرایط کنونی می تواند برای نسل جوان و محصلین امیدوار کننده باشد. او تأکید کرد در این همایش بزرگ بین‌المللی که قرار است در تاریخ 21 هوت در سال روان برگزار شود، شاعرانی از کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان و هند به صورت برخط شرکت کنند. در همین حال دکتر مجید خالق‌نیا، رایزن فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات، گفت با همکاری نهادهای آکادمیک و فرهنگی همایش بین‌المللی نظامی گنجوی در این ولایت برگزار می شود. وی گفت قرار است این همایش بین‌المللی با سخنرانی نظامی پژوهان داخلی و خارجی برگزار گردد. او خاطر نشان ساخت که در همین مورد نیز مسابقات کتابخوانی برگزار شده و به 3 مقام برتر این مسابقه از سوی سرکنسولگری ایران در هرات بورسیه تحصیلی اهدا خواهد شد. نظامی گنجوی شاعر و داستانسرای ایرانی و پارسیگوی حوزه تمدنی ایرانی است که به عنوان پیشوای داستان‌سرایی در ادب فارسی شناخته شده است. مهمترین اثر او 5 گنج یا 5 است. معلولین در ولایت ننگرهار نسبت به نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه میان مردم در این ولایت اعتراض کردند. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
افراد دارای معلولیت در ولایت ننگرهار از توزیع غیر عادلانه کمک‌های بشری در این ولایت شکایت می‌نماید. آنان می‌گویند در هنگام توزیع کمک‌های بشری در شهر جلال‌آباد و ولسوالی‌های ولایت ننگرهار به آنان توجه لازم صورت نگرفته است. با گفته افراد دارای معلولیت، کمک‌های بشری که از سوی ادارات مربوط سازمان ملل و همچنان ادارات حکومتی بالای مردم توزیع می‌گردد، با افراد دارای معلولیت توجه لازم صورت نگرفته است. آنان همچنان میگوید از مدت حقوق آنان نیز پرداخت نشده است و با سخت‌ترین مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. یک تن از افراد دارای معلولیت به نمایندگی از دیگران در مورد توزیع غیر عادلانه کمک‌های بشری در ولایت ننگرهار چنین گفت:
دغه معلولین نو تاسو چا تر اوسه پوره کمک ورکړی نه میشته او کمک نشته دی
کمک کې ماشونه ما غسته تر پاغم ته باندې او وخته مې دار چې هغه خلک مستحق دی باید چې هغه خلک کې والی چې کم یو میش گزاره کیږي باید چې هغه
افراد دارای معلولیت همچنان از رهبران امارت اسلامی میخواهد تا به حقوق و مشکلات آنان توجه جدی نماید. در این حال مسعود صافی، مسئول انجمن افراد دارای معلولیت در ولایت ننگرهار، نیز میپذیرد که در توزیع کمک‌های بشری به مردم ولایت ننگرهار حقوق افراد دارای معلولیت طوری که لازم است در نظر گرفته نشده است. وی میگوید در نتیجه تلاش‌های آنان در شهر جلال آباد تا حد مشکلات افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده، اما در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست هنوز هم این قشر ضعیف جامعه از نظر به دور انداخته شده است. مسعود صافی نیز اثران امارت اسلامی خواست تا در پرداخت حقوق و همچنان کمک‌های بشری به افراد دارای معلولیت حق اولویت داده شود. با آن هم که اداره ولایتی ننگرهار در مورد شکایت و نگرانی افراد اداره معلولیت چیزی نگفته، اما مسئولان اداره شهدا معلولین کار و امور اجتماعی گفته است که 5000 افرادی که در جنگ‌های 4 دهه گذشته معلول شدند نزد آن اداره برای به دست آوردن حقوق و کمک‌ها ثبت و رجستر گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
حدود 1 میلیون شهروند افغانستانی به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت فرش این کشور حضور دارند. صنعت فرش بافی بعد از زراعت در اقتصاد افغانستان در رتبه دوم و بیشترین شاغلان را دارد. این صنعت به دلیل خشکسالی‌های متمادی و نبود آب برای زراعت در میان مردم افغانستان طرفداران بسیاری پیدا کرده است. محمد عمر سیور، معاون اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری آوا با تشریح وضعیت این بخش می‌گوید نبود اشتغال سبب شده تا شهروندان به صنعت فرش بافی روی بیاورند و حدود 1 میلیون زن و مرد در بخش‌های مختلف تولید و صادرات فرش این کشور فعالیت دارند. وی گفت این صنعت نسبت به گذشته رشد بیشتری پیدا کرده است. معاون اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش افغانستان افزود مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا، ضعف روند بانکداری و قاچاق پشم از عمده‌ترین مشکلات صنعت فرش بافی این کشور است. سیور گفت 90% صادرات فرش افغانستان از طریق پاکستان و کشورهای همسایه صورت می‌گیرد و فقط 10% آن توسط خود افغانستانی‌ها انجام می‌شود. پلیس ترکیه در 2 عملیات جداگانه دهاتن از پناهجویان افغانستانی را توقیف کرد. خبرگزاری آناتولی گزارش داد نیروهای ویژه پلیس ترکیه در ولایت وان 128 مهاجر غیرقانونی افغانستانی را توقیف کردند. این پناهجویان در 2 عملیات جداگانه در ولسوالی ادرمید توقیف شدند. نیروهای امنیتی 3 شهروند ترکیه را نیز به اتهام قاچاق انسان توقیف کردند. هماهنگ کننده مذاکرات ویانا گفت زمان آن رسیده که در روزهای آینده برای پایان دادن به گفتگوها تصمیمات سیاسی گرفته شود. انریکه مورا عصر دیروز در توییتر با بیان این که زمان تصمیم گیری سیاسی برای پایان دادن با مذاکرات ویانا فرا رسیده است نوشت در این مقطع جلسات رسمی دیگری برگزار نخواهد شد. رایزنی ها در هتل کوبرگ شهر ویانا در چارچوب دور 8 مذاکرات ویانا بین ایران و گروه 4+1 شامل جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در جریان است. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. وزیران امور خارجه ایران و روسیه درباره مسائل مهم منطقوی بین‌المللی و مذاکرات ویانا گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت احیای برجام باید بدون تبعیض قائل شدن به تمامی طرفین حقوق برابر در رابطه با پیشرفت بی‌دردسر همکاری در تمامی زمینه‌ها را مهیا کند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت با وزیر امور خارجه ایران درباره مسئله سوریه و اوکراین تبادل نظر کرده است. و وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه خود ضمن اعلام حمایت از راه حل سیاسی در اوکراین و ابتکار سیاسی برای توقف جنگ گفت آماده هر گونه کمکی برای پیشبرد این روند هستیم. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات روابط دو جانبه، برخی موضوعات مورد علاقه منطقوی و بین‌المللی از جمله بحران اوکراین بحث و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی ضمن آرزوی برگزاری موافقت آمیز نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا و نشست 3 جانبه وزیران خارجه ترکیه، روسیه و اوکراین اظهار داشت که هیئتی از وزارت امور خارجه ایران نیز در مجمع دیپلماسی آنتالیا شرکت می کند. امیرعبداللهیان در ادامه گفت روابط دو جانبه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد و هفته آینده هیئت‌هایی از 2 کشور در راستای پیگیری توسعه همه‌جانبه روابط به تهران و انقره سفر خواهند کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 1 به وقت کابل. روزتان بخیر.
سفر و چکر را میشنوید از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی لحظات خوش و لحظات زیبا داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. نصیر مجاب هستم در قسمت تهیه و نویسندگی و اجرا به اتفاق همکارم خانم مرضیه آقایی، صدا بردار برنامه سفر و چکر. سلام شنونده های عزیز. بر سر بام افغانستان، بامیان باستانی و زیبا ایستاده ایم و به این خطه قشنگ نگاه میکنیم. ابهت کوه بابا عظمت طبیعت افغانستان مرکزی را به رخ میکشه. ارتفاعاتی که پربرفی و سیرابی این سرزمین تضمین میکنه. زمستانهای بامیان به 5-6 ماه میرسه و بابا همیشه کلاه سفید و برفی به سر داره. در ابتدای ورود به بامیان سری میزنیم به سماوات یا قهوه خانه تا کمی گرم شویم.
مانده نباشه.
جور باشه.
چی حال داری؟
شکر.
جور است؟ آرامیست. اسم مبارک؟
نعمت الله.
نعمت الله. نعمت الله.
آه.
بشک واقعا هم که نعمت الله استی. چطور است؟ باید گرم است؟
خوب و گرم است.
چی در میتی اینجا؟
زغال.
زغال؟ ما در خانه چوب نمیافیم، زغال نمیافیم. در اینجا زغال زیر صندلی را در بین بخاری مندادی. خواه خواه. چطور است هوای سرد بیرون؟
خوب و بد نیه یخ.
خواه خواه. نعمت الله جان، درس مست میخونی؟
درس نبخونم.
خواه. خنکت شده بخیردم از بیرون آمدی. خواه خواه. بخیر باشه انشالله. بخیر. گرم شویده بغل بخاری گرم. دیگه منتظر عزیزتیم که بخیر چی وقت میرسه. بخیر تو خان. رفیق جان خسته نباشه.
سلام علیکم
جان. جور است بشین. راحت
بخیر.
آرام هستی؟
شکر.
جاکای گرم گیر میکنه فقط؟
آره که بسیار یخ هست دیگه زمستان اینجا.
خواه بخیر باشه. اسم مبارک؟
صادق.
صادق، صادق عزیز. باش که ما همی دستکش ها را بکشیم دیگه. فکر کنیم اینجا هوا گرم است و خوب هم گرم است. خب صادق جان عزیز، چی مصروفیت؟
محصیل هستم.
خب خب
امروز یک شکر آمادیم اینجا. چند بوجه زغال برده نیسته اویار رو ببرم.
خب اینجا زغال اگه پیدا میشه که ما هم کابل بباره.
زغال میره دیگه از طرف های اولای سرپول دیگه. مقصد
خب
کجاست
خانه؟
خانه شبرتو.
شبرتو؟
بله.
حال دو شبر از شبروان شبرتو؟
نه شبر که هسته ولسوالی است، شبر که شبرتو که هسته مربوط خود ولایت مرکز میشه دیگه.
خب همی برای من خیلی جالب از دوستا، مثلا قرغنه تو، شبرتو، همی تو کلمه چی هست؟ یعنی چی مانا؟ مثلا قرغنه تو خب گفتن که اینجا جنگل بوده و جنگلزار بوده. اینه بخیر تخم هم آماده شد. بخیالا خیر ببینی دوست عزیز.
خب این کسی یک نامه دیگه تو رو هم ما مقصد دیگه قرارانه تو این یک نامه دیگه ما شما مثلا خدا نام میکنیم مثلا مسایق هستم دیگه معنایش رو مفهم گرچن دیگه قرارانه تو کسی یک نامه دیگه معنایش نمفهم مثلا چی از چی خاطر گفته
یعنی حتما این معنای خدا داره ولی این که به ما شما معلوم نیست.
بله بله شاید
بخاطر که جای بدون از این که مثلا نامش معنا نداشته باشه چیزی مانده نمیشه. مثلا ما در تایمنیسته در قلعه فتح الله اینجا کلش یک نام است، نام یک شخص بوده و منطقه به نامش مانده شده. دیگه به خاطر که نان یخ میشه نان میخوریم ان شاء الله بعدن صحبت میکنیم.
سه سه نشین
بیا بخیر بگیر راحت بشی دیگه تکان نخوا از جای خود دوست عزیز دیگه اینا بخیر قطق تیار است. بیا بخیر قطق بخوریم دوستا با گپ میزنیم بشی راحت بشی صادق عزیز بشی
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
برنامه سفر و چکر هم میشنوین و ما از بامیان و بامیانی ها با شما صحبت میکنیم. مردمان بامیان زراعت محدود منطقه را به سختی پیش میبرن و از کوتاهی فصل گرما نهایت بهره را میبرن، اما در کنارش مالداری در دره ها و تپه ها و مراتع طبیعی باعث رونق بازار تولید لبنیات و ارسالش به دیگر ولایات شده.
بامیان یکی از ولایت‌های زراعتی کشور هست و اقتصاد 90% مردمش متکی به زراعت و مالداری هست و بیشترین محصولاتش را هم کچالو تشکیل می‌دهد. کچالوی بامیان به سطح کشور مشهور هست و علاوه بر سایر ولایت به پاکستان و تاجیکستان هم صادر می‌شود. حاصلات کچالوی بامیان بیش از نصف حاصلات کچالو در سطح کل افغانستان هست. حاصلات زراعتی دیگرش شامل گندم، مشروم، جو و میوه‌های مثل زردالو، سیب و آلوبالو هست که از زردالو میوه خشک کشته به دست میاد و این محصول قیمتی و لذیذ که بیشتر توسط زنان پروسس میشه و دیگر ولایات و خارج از کشور صادر میشه. بامیان ولایتی است که از سالهای متمادی بدین سو در آن کوکنار کش نمیشه و تعداد دهاقین این ولایت بیش از 60,000 تن تخمین زده شده. همچنین حدود 1,000,000 راس مواشی شامل بز، گوسفند و گاو در این ولایت وجود دارد.
خب دوستان شنونده، قرار ما بر سفر و چکر است. به دشت‌های اطراف شهر بامیان میریم و به سراغ چوپانان این ساحه.
در یک از ساحه هستیم که ساحه به نام دشت یاسا سنگک نام داره، مربوط به ساحه شهیدان میشه. این ساحه زیاد برفگیر و سرد است، احتمال میره که مردمی اینجا با مشکلات سردی روبرو شد از زمستان البته. و اکنون من زیاد معلومات ندارم، دو تا کاکای نازنین با خود داریم، بریم همراهشون گپ بزنیم ادم اورتی ایروسا و همچنان اومده که اینجا چوپانی کنه، بپرسیم که چوپانی در فصل زمستان چطور هست. پس با ما همراه باشین ببینیم که کاکاها برای ما چی میگوین. به به نانوامو تو تیار آماده هست. سلام وقت بخیر، خوب هستین کاکا؟
خوب هستین. اول شما خوب خیریت هستین؟
تشکر. شما خوب هستین؟
شکر الحمدلله بخیر باشین.
ماشاءالله نانتون جور است اینجا.
نان هر که نانی چوپانیه دیگه نمیم.
نانی چوپانی. خب کاکا جان چطور به پیش میره چوپانی در فصل سرد زمستان؟
خوب است دیگه این یک روزگار مثلا تیر شده دیگه چی است چوپانی که بسیار دیگه وقتی بسیار سخت است دیگه یخی است برف است میبینین شما خودان شما.
اینجا کلان برف گرفته باز کدام علف است برای از اینکه مالا بخورن؟
دیگه برای فعلی زمزی خار است دیگه یعنی یک ذره بوتا متا است دیگه چیزی نداره دیگه یعنی زمزی گسمان دم خورا تیر میکنه. بعد از اون سری خانه میفته در خانه علف میدیم یاره.
در خانه علف میدیم. ما فعلا چی قمال است؟
یک ششونیم صد اصد گسپان هستم اینجا.
ماشالله ششونیم صد بازیه یقن مال که شما میارین اینقدر زحمت میکشین سرشان از چی استفاده میکنین از خودشان؟
از خودشان خوب فهمی مردم ها از منفعت ازی خوب است کسایی که میتونه که 40 تا گسپان یا 30 تا گسپان 50 تا داره یعنی پش میزی بسیار خوب استفاده میکنه ولی این وقتا لیاف جور میکنه و توشک جور میکنه از پش میبری ازی نمد جور میکنه دیگه کسی که داشته باشه خوب ایداش بد نیه.
کجا من یک چیز را شنیدم برای بعض مردم ها بای میگه او را به کدام مردم ها میگه؟
بله بله بای هم این فرض کو تقریبا اینا خودم اینا یک 50 تا گسپند که داشته باشیم داشته باشه با حالا زود یک دو لگروپیه دیگه هم داشته باشیم بازی را می منطقه می قوامل ها دوستا کلان میگه بای یعنی گسپند داره 50 تا البته داره یک دو دوینون رگ پا بای ای رو بای میگم
پیسه داره سرمایه داره
مال داره سرمایه داره ای رو با منطقه از ما میگه ای بای.
خب کاکا جان شما که میایین در این سردی زمستان اینجا چوپانی میکنین؟
بله.
یکان وقت خودتان هم میگیرین از مثلا گسفند هم میکشین ناشپزی میکنین در طبیعت؟
بله بله دیگه دنیم فرض کو این مالی دنی یخیا دمی کوکنه نباشه گوش پیدا نشود در روز بعد یا 20 روز بعد باز یکان دارد بزگلی خوبی شه یا یک دانه برای خوبی شه مکشیم که کارزیش نداره یک که نکشیم از این نفت.
باز خودتان دک میکنید؟
بله بله دک هم خودیم با مکنیم.
چی رقمی پخته میکنیم دکو؟
پخته از این دیگه فقط یعنی می دیگه های از این دیگه چوپانی داریم بعد از این گوشت ریزه میکنیم بین روغنی را جوش میدیم خوب هم بطور سرخ میکنیم بازی هرچی که تا به دیل یعنی چوپانا باشه قد روغن اگر پخته کنیم هم میشه باز از اون که یخنی کنیم هم جور میشه.
فعلا چی دارین قدی خودتان؟ روغن زرد
برای فعلی خود یک ذره روغن زرد آباتی نزدیک است مقصد میخریم بازی من نان هم از یه همسایا دوستا هستن اگر نه خودون ما پتیر جور میکنیم
خودتان جور میکنیم؟
از این پیش جور میکنیم بازم یه همسایا فضل خدا دمی لبی آباتی هستیم بازم دوستا میارم مگر اون که زحمت نکنیم باز نان ما را ما پخته میکنم نان خانگی داریم
خب بسیار
همراه با شما سفر و چکری در بامیان داشتیم. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
دولت عشق عنوان برنامه‌ای است که همینک دوستان ما تقدیم شما میکنن.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه این هفته دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره نماد پرندگان در اشعار مولوی سخن میگوییم. امید که مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار بگیرد. دوستان، در برنامه‌های گذشته گفتیم که نمادپردازی از جمله ویژگی‌های زبان مولانا است. او از ابزارهای گوناگون برای بیان افکار و انتشار تعالیمش بهره گرفته است. نمادهایی که مولوی با استفاده از ویژگی‌های پرندگان ساخته یکی از این ابزارهاست. پرندگانی که در اطراف ما زندگی می‌کنند برای مولوی جلوه دیگری دارند. در برنامه‌های گذشته از پرندگان و شیوه نماد پردازی مولوی سخن گفتیم و از میان پرندگان مطرح شده در مثنوی باز، جغد، بلبل، توتی و خفاش را بررسی کردیم. زاغ و جغد در ادبیات جهانی نماد شومی هستند و به دو صفت درازی عمر و نجاست خاری معروفند. در مثنوی زاغ با توجه به ویژگی‌های طبیعی خود غالباً در معانی منفی به کار رفته. رنگ سیاه، زشتی، تناسب آن با زمستان، صدای ناخوش و دیگر ویژگی‌های زاغ دستمایه‌های متنوعی در اختیار مولانا قرار داده تا این پرنده را در معانی نمادین گوناگون مورد استفاده قرار دهد. مولانا زاغ را به خاطر رنگ سیاهش به نوحه‌گرانی تشبیه کرده که نه از درد و اندوه واقعی برخوردارند و نه از شادی و نشاط بهره‌مندند. در داستان حضرت سلیمان زاغ را در برابر هدهد قرار داده و آن را نمادی از انسان‌های مصلحت بین، حسود و منکر انسان‌های کامل شمرده است. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. زاغ در نگاه عرفا عموماً کنایه از جسم است، چرا که در دورترین مرتبه از عالم الهی قرار دارد و شدیداً به دنیا وابسته است. در نگاه مولوی نفس اماره همانند زاغ است که پیروی از آن انسان را با ویرانه ها و گورستان ها که در واقع نماد گمراهی هست هدایت می کند. گرایش نفس به موضوعاتی است که به آسانی در دسترس هستند، مانند خوردن، خوابیدن، تمایلات جنسی و موارد از این قبیل. اما تمایلات معنوی دیریاب هستند و تنها باز بلند پرواز قدرت پریدن در آن عرصه را دارد. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. هین مدو اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نه سوی باغ. گر روی رو در پی عنقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. زاغ در دیدگاه مولوی نماد انسان‌های محدود نگر است، انسان‌هایی که از درک عالم غیب عاجز هستند و آن را انکار می‌کنند و علت این انکار محدودیت‌های عقلی آنان است. زاغ کو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. مولانا در موارد متعددی دنیا طلبان را به زاغ تشبیه کرده. دنیا در مکتب مولانا با مردار، خس و ایرانه، گورستان و امور پست تشبیه شده. زاغ به دنبال مردار است. برای زاغ سرگین و استخوان‌های پوسیده غذای گوارایی است. او از باغ و بوستان و غذاهای رنگارنگ بی خبر و بی بهره است. تا که بازان جانب سلطان روند، تا که زاغان سوی گورستان روند، که استخوان و اجزای سرگین همچنان، نقل زاغان آمدستن در جهان. قند حکمت از کجا، زاغ از کجا، کرم سرگین از کجا، باغ از کجا؟ مولانا تنها در داستان مرغان حضرت سلیمان چهره مثبت از زاغ ارائه داده و معتقد است که انسان‌های ناقص و عادی نیز تحت تأثیر تربیت انسان کامل قدرت آن را دارند که کمال پذیرند و صاحب همت شوند. زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود، باز همت آمد و مازاغ بود. جلال الدین محمد مولوی در داستان مرغان حضرت ابراهیم زاغ را نماد آرزوهای دست نیافتنی و طالبان عمر جاوید قرار داده. زاغ با این آرزوی خود قصد دارد تا هرچه بیشتر از مردار دنیا بهره‌مند شود و خود را غرق در پلیدی‌های آن کند. پرنده دیگری که مولوی از آن برای نماد پردازی خود بهره برده خروس است. در برخی از ابیات مولانا خروس را نماد بیداردلی و مبلغان دینی معرفی کرده. در حدیثی از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که خروس را دشنام ندهید که او در صبح هنگام دعوت به نماز می کند. مولانا واعظان حقیقی دین را که اهل راستی و درستی هستند و مردم را به نیکی دعوت می کنند به خروس تشبیه کرده. ما خروسان چون مؤذن راستگوی، هم رقیب آفتاب و وقت جوی. با باور مولوی کسانی که مسئولیت دینی جامعه را بر عهده دارند در تمام کارهایشان فقط باید به رضای خداوند توجه داشته باشند، چرا که رسالت دینی را با نیت گرفتن مزد و رسیدن به متاع دنیا انجام دادن موجب تخریب دین در جامعه می شود. در مثنوی روشن‌ترین و زیباترین نماد پردازی خروس در داستان چهار مرغ حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است. این داستان در واقع تفسیر آیه 260 سوره بقره است. در این آیه خداوند به حضرت ابراهیم فرمود چهار نوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را پس از ذبح کردن قطعه قطعه کن و در هم بیامیز. سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده. بعد آنها را بخوان و سرعت به سوی تو می آیند. به اعتقاد مولانا این چهار پرنده عبارتند از بط، خروس، طاووس و زاغ. مولانا این چهار پرنده را نمادهایی از صفات پست بشری دانسته که باید کشته شوند تا جای خود را به صفات عالی انسانی بسپارند. بط نماد حرص و آز، خروس نماد شهوت، طاووس نماد جاه و زاغ نماد آرزوهای دنیایی است. چهار مرغ معنوی راهزن، کردن اندر دل خلقان وطن. سر ببر این چهار مرغ زنده را، سرمدی کن خلق ناپاینده را. بط و طاووس است و زاغ است و خروس، این مثال چهار خلق اندر نفوس. بط حرص است و خروس آن شهوت است، جا چون طاووس و زاغ امنیت است. با برنامه دولت عشق همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم و اما بشنویم یک حکایت از مثنوی. مردی خردمند سوار بر اسب در مسیری حرکت می کرد. از دور مردی را دید که در زیر درختی خفته بود و دهانش باز بود و ماری وارد دهان او شد. مرد سوار سرعت خود را بیشتر کرد تا شاید بتواند آن مار را فراری دهد تا در دهان آن مرد خفته فرو نرود. اما وقتی به نزدیک مرد رسید دیر شده بود و مار وارد گلوی آن مرد شده بود. مرد خردمند از اسب پیاده شد و با چوب بر پهلو و ران و بدن مرد خفته زد. مرد از شدت این ضربات با هراس از خواب پرید و از ترس شروع به دویدن کرد. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته‌ای می رفت مار. آن سواران را بدید و می شتافت، تا رماند مار را فرصت نیافت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. خفته از خواب گران چون برجهید، یک سوار ترک با دبوس دید. مرد آنقدر دوید که خسته شد و از شدت خستگی و درد در زیر درخت سیبی که در آن حوالی بود به زمین افتاد. در زیر آن درخت مقدار زیادی سیبی گندیده ریخته بود. سوار هم به زیر آن درخت رسید و به مرد دستور داد که از آن سیب‌های گندیده بخورد. سیب پوسیده به سیبوت ریخته، گفت از این خور ای به درد آویخته. سیب چندان مرد را در خورد داد که از دهانش باز بیرون می فتاد. مرد که تنش از ضربات چوب درد می کرد و از خوردن سیب ها نیز حالش بد شده بود، به مرد سوار اعتراض کرد که چرا با من چنین می کنی؟ و مرد بدون اینکه علت کارش را توضیح دهد با فریاد به او می گفت که از آن سیب ها بخورد و بدود. بانگ می زد که امیر آخر چرا؟ قصد من کردی، چه کردم من تو را؟ هر زمان می گفت او نفرین نو، اوش می زد کندر این صحرا بدو. مرد که در اثر خوردن سیبهای گندیده دل درد گرفته بود و بدنش از ضربات چوب زخمی و دردناک شده بود، بر زمین می افتاد و از ترس ضربات چوب مرد سوار دوباره بر می خواست و افتان و خیزان می دوید، تا سرانجام از آن همه حرکت و هول و هراس و جنبش دچار حالت تهوع شد و هرچه در شکمش بود استفراغ کرد و مار نیز که وارد شکم او شده بود بیرون آمد. زو بر آمد خورده ها زشت و نکو، مار با آن خورده بیرون جست از او. چون بدید از خود بیرون آن مار را، سجده آورد آن نکو کردار را. سهم آن مار سیاه زشت زفت، چون بدید آن دردها از وی برفت. وقتی که مرد آن مار را دید که از شکمش بیرون آمد، از آن مرد بسیار تشکر کرد، رو به سوار نیکوکار کرد و گفت: گفت تو خود جبرئیل رحمتی، یا خدایی که ولی نعمتی. ای مبارک ساعتی که دیدیم، مرده بودم جان نو بخشیدیم. و باز گفت: تو چون مادری بودی که در پی رهانیدن طفلی از بلا بودی و من چون طفل نادان از تو گریزان بودم. در بیابان خر از صاحبش می گریزد، اما صاحب خر در جستجوی او روان است. خر بار دیگر می گریزد و صاحب خر باز هم به دنبال او می گردد تا او را پیدا کند و به منزل ببرد. صاحب خر به دنبال سود و منفعت خود نیست، بلکه برای آن به دنبال خر می گردد که او را از دست گرگ و حیوانات وحشی نجات دهد. اما خر این معنی را نمی فهمد. خرگریزد از خداوند از خری، صاحبش در پی زنیکو گوهری. نس پی سود و زیان می جویدش، بلکه تا گرگش ندرد یاددش. مرد به سوار گفت: اما بعد از این سخنان ای فرشته لطف خداوندی، چرا با همه سروری و نیکوکاری و حسن نیت و همت مردانه راز این اقدام را بر من آشکار نساختی و پیش از ضربه خوردن و سیب گندیده بلعیدن مرا از این واقع آگاه نکردی و نگفتی که چرا چون این تدبیر میکنی تا من نترسم و بی چون و چرا و زودتر و بهتر فرمان تو را به کار بندم؟ سوار نیکوکار گفت: گفت اگر من گفتمی رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان. گر تو را من گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بنشسته ام من بر درت تا بو که بر جوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخی زنده را. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. ماییم مست و سرگران فارغ ز کار دیگران، عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف بر هم زند صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. ای عشق خندان همچو گل، وی خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل ای شه سوار هل اتی. امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت میبرم دل میرود والله ز جا. کو بام غیر بام تو، کو نام غیر نام تو، کو جام غیر جام تو، ای ساقی شیرین ادا. گر زنده جانی یابمی من دامنش برتابمی، ای کاش کی در خوابمی در خواب بنمودی لقا. ای بر درت خیل و حشم، بیرون خرام ای محتشم، زیرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دل ربا. افغان و خون دیده بین، صد پیرهن بدریده بین، خون جگر پیچیده بین بر گردن و روی و قفا. آن کس که بیند روی تو مجنون نگردد کو به کو، سنگ و کلوخی باشد او، او را چرا خواهم بلا. رنج و بلایی زین بتر کز تو بود جان بی خبر، ای شاه و سلطان بشر لا تبل نفسا بالعمى.
ای زد روی عاشق تا سب کن وفا کن، در خواب دوش بیری در کویش دیدم، با دست شارتن کب کرد توی ما کن، گر اجداز بر رهش من چون زمان را از مردان زمان را این دفعه دعا کن، با سر منه به بار تن را را کن، در که من خراب شد گرد مبتلا کن،
دوستان عزیز. با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. با تشکر از همراهی شما تا درودی دیگر، بدرود.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه با استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به دنیا آمدی تا مطلبی دیگر بیاموزم، من از رفتار تو الله را اکبر بیاموزم. کلاس درس شد سجادت، من روز میلادت نشستم تا جهان را پای این منبر بیاموزم. بریزم دور این ناعلم ها را و من خود را بدون واسطه از ساقی کوثر بیاموزم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانان و خوبان خداجو، سلام بر شما. عید میلاد فرخنده و مبارک زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیه السلام بر شما مبارک باد.
من که وجودم علی علی بود و نبودم علی علی، ذکر سجودم علی 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 علی، آسمون دیدم تا روی خاک افتادم، من هنان که ارباب و سین چاک سجادم، سین چاک سجادم. هر کی معبود و عبادت میکنه انگاری تو را